بزرگترین مشکل انسان که انسان رو از خدا دور میکنه و نمیذاره به خدا نزدیک بشه، به خدا واصل بشه، به تعبیرات که در بعضی مناجات ها هست، به عالی ترین مقام الهی، مقام قرب الهی نائل بشه، بزرگترین مشکل اینه که میگه من یکی تو هم یکی، یعنی برای خودش استقلال قائل. من دلم میخواد تو گفتی، خب تو بگو، منم دلم اینجوری. اینا باور نمی کنه که او خودشو، دلشو، فکرشو، ارادهشو، همه اینا مال خداست. او چیزی از خودش نداره. فهمی که داره، شعوری که داره، زبانی که داره، ارادهی که داره، محبتی که داره، بغضی که داره، همه اینا هیچ کدام ارث پدر مادر نیست، خدا بوده. تازه که ارث پدر مادرم بود، مال اونا بود به او رسید. ما از خودمون چی داشتیم؟ هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. مگه نبود روزی که ما هیچی نبودیم، چیز قابل ذکری نبود؟ از اونجایش که میدونیم یه قطره آب گندیده این، جلوترش که حتی همین هویت هم را نداشتیم. هرچه داریم و بهش مینازیم و میبالیم و احیانا ابتکاراتمون و خلاقیت هامون و نمیدونم اختراعاتمون و کشف معارفمون، معارف عقلیمون، حسیمون، تجربیمون، علمیمون، هر چه داریم، از یه قصر آب کدومش اینا در اومده؟ همه اینا رو خدا داده به من. الان من حرفی که دارم میزنم، حرف اول گفتن اگه خدا قدرتی گفت ادامه شو نده، حرف دوم نمیتونم بگم. نداد خدا گرفتم بوش. نفسی که کشیدم بازدمش نمیتونم در بیان تا اگه اراده بونم باشه. ما چی از خودمون داریم؟ جز جهل. بناهم بنیتن علال جهل. خیال میکنیم ما یک موجود مستقلی هستیم، ما هم ارادهی داریم، خاصی داریم، بالاتر امروزی صحبت بکنیم، حقی داریم ما بر خدا. انسان مدرن باید حقش از خدا بگیره. ما در مقابل خدا برای خودمون حقی داریم، خدا حقمون رو پامال نکنه، باید بگیریم ازش. همه مشکلات سر اینه. راه حلش هم اینه که بفهمیم بنده ایم. همه حرفا سر اینه. نه ما تنها، جنیان هم همینطورم. مسئله شیطان مشکل از کجا پیدا شد؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه می‌فرماید قد عبد الله ستة آلاف سنه لا یدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره. 6000 سال عبادت کرد، حالا چه سالی هم معلوم نیست، یعنی سال 365 روز یا هر سالی که هر روزش 1000 سال است. حالا بگید همین سالهای دنیایی 6000 سال. علی گزاف نمیگه ها. مشکلش چی بود؟ گفت انا خیرانی، من سجده آدم کن. گفت من سجده کن؟ یادش رفت که بنده هست، او باید اطاعت کنه هرچی بهش میگن. مشکل سر این انا است، این انانیت، اینه که آدم خیال میکنه خودش چیزیست در مقابل خدا، وجودی داره، هستی داره، علم داره، قدرت داره. سراسر تاریخ رو شما نگاه بکنید، هر کس سقوط کرده از همین جا بودیم. به قارون گفتن خب این همه ثروت دارید و ثروت قارون یه چیز گفتنی و شنیدنی است. قرآن می‌فرماید کلیدهای گنج‌هاشو، کلید گنج‌هاشو مردان نیرومندی نمی‌توانستند بکشند. عده این پهلوان می‌خواست که کلیدهای گنج‌های قارون رو بکشند. ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اول القوة. یا همچه ثروتی بهش گفتن خب این همه ثروت داری یه خودشو بده به فقرا، در کنار تو اینا اینم گرسنه ها هستن. گفت انما اوتیته على علم عندي، من اینا را با زحمت خودم با علم خودم به دست آورد، برای چی بدم به دیگران؟ بهش گفتن خدا این ثروت ها رو به داده، یه خودش هم بذار برای آخرت، در راه آخرت صرف کن. کنه هم میخواست بگه خدا چه کار است؟ انما اوتیتو علا علم نندی. اینا باید بدونیم که هر کسی درون خودشو بکاوه ببینم ما چقدر خدا رو به خدایی قبول داریم، یا برعکسش خودمون رو چقدر به بندگی قبول داریم. وقتی میخوایم یک کاری بکنیم آیا فکر میکنیم اول که آیا خدا راضی هست یا نیست، یا میگم اول دلم میخواد یا نمیخواد، دوست دارم یا ندارم؟ همه انبیا آمدند، اولیاء خدا، و این بساط تعلیم و تربیت طولانی در طول هزاران سال، چقدر شهید شدن، کشته ها دادن، گرفتاری ها، زندان ها، همه حرفا سر همین بود که بفهم تو بنده ای، باید اطاعت خدا کنی، هیچ راه دیگه هم نداره برای سعادتت، اصلا تو خلق شدی برای همین. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و جز از این راه تو به اون کمالی که باید برسی نمیرسی. اگه اطاعت خدا کنی به جایی میرسی که همه عالم در اختیار تو خواهد. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، حالا اگر مثلی غلط هست، انا اقول لشی کن فیکون، اطعنی حتی اجعلک تقول لشی کن فیکون. تو را برای همچه مقامی خلق کرده، اما راهش این است که بندگی کنی. این بندگی توریست برای جذب قدرت الهی، رحمت الهی، علم الهی، رأفت الهی. اگر اینا داشته باشی میتونی اینا را جذب کنی، اگر نه بیگانه ای از خدا، راهی با خدا نداری، هیچ چیزی هم بدون اذن خدا هیچ جا پیدا نمیشی. هرچه هست و میتواند باشد فقط از راه اراده خدا است. اگه کسی با خدا ارتباط داشت میتونه از فیوضات الهی بهره‌مند بشه، بلکه افعال الهی در وجود او ظهور پیدا کنه. اما کسی ارتباط با خدا نداشت، تو یکی منم یکی، چی بخواد پیدا کنه از کجا؟ مگه خدای دیگه ای هم هست؟ مگه عالمی هم هست که خدا مالک اون نباشه؟ اما آدمیزاد اونقدر قرین جهله که به این آسونی ها باور نمی کنیم. اینه که آرام آرام خیلی با زحمت با تأنی، انبیا زحمت کشتن اینها را هجی کنن، تو دهن ما بگذارن، آرام آرام یاد بگیریم. مراتبی که برای افعال الهی هست از علم و مشیت و اراده و قضا و قدر و اینها، به خاطر همین است که ما یواش یواش بفهمیم خدا چه کاره هست در بدن. ولی خب یاد گرفتن اینا هم کار آسونی نیست. بهترین راهی که آدم میتونه به این حقایق برسه اینه که از اول بنا بگذاره برای اینکه بندگی کنه، اطاعت خدا، مخالفت خدا نکنه. اگه مخالفتی کرد زود برگرد. این به جای اینکه 100 سال بره درس بخونه و تحقیق و در آیین مختلف و اینا، خدا یه نوری در دلش میندازه که ببینه و درک. و الله اینقدر باید زحمت بکشه تا مقدمات براهین رو یاد بگیره تا بتونه مراتب مختلف توحید رو اثبات کنه. آخر شما یا بفهمه چیزی یا نفهمه، ذهنش هم تازه قبول کنه دلش قبول نمی کنه. اما اگه از اول بنا گذاشت که خدا ما بنده ای، قبول دارین تو خدا ما بنده ایم، به ما کمک، ما قول میدیم اون اندازه‌ای که میتونیم در بندگی کوتاهی نکنیم. اما خودت میدونی ما ضعیف است، شیطان قویه، نفس حیله ها داره، وسایل گمراهی به خصوص در این زمان فراهم هست، از در و دیوار جاذبه های شیطانی میباره. خودمونو به تو بسپاریم، تو کمک کن. اگه بنا بگذاره و این که آدم اطاعت خدا کنه، خدا اونقدر نوازشش میکنه، دست سر روش میکشونه، دشمناشو ازش دور میکنه، اونقدر لطف میکنه که هیچ کس نمیکنه تصورشو بود. اما شرطش اینه که بنا بگذاره بر بندگی. چوبش به اصطلاح خودمون و تعبیر خوبی هم نیست، در مقابل خدا بیاندازه. پیشترها میگفتن لوین میاندازن توی زورخونه و اینا، یا حرمت لوین، نمیدونم چیستا پهلوونا و این اصطلاح پهلوونی، یه اصطلاح دیگه هم هست میگن چوبشون رو بیاندازن. در مقابل خدا باید چوبن، خدا تو خدایی ما بندی، حکمون چه تو فرما. اگه اینجوری شد اون وقت خدا به آدم کمک میکنه، خیلی چیزا میفهمه که امیدشم را نداشت که بفهمی. اون وقت در مقام این برمیاد که شکر بکنه. ما شاید، من نه امثال خودم عرض میکنم، بر قیاس به نفس برای دیگران، غرق در نعمت هاییم، سالی یک مرتبه هم به یادمون نمیفته که همچون نعمتی داریم. اما خدا بندگانی داره که هر لحظه ای تمام وجودشون متوجه این است که خدا به اونها چه نعمتی داده و اونها چقدر در شکرش قاصره. همیشه سرشون به زیره، در مقابل خدا شرمنده که خدای ما اون اندازه هم که دستمون برمیاد شکر تو را به جلعه آورد. ببین تفاوت را از کجاست تا به کجا. بهترین و شیرین ترین راهی که آدم را میتونه هم در زندگی خوشبخت ببینه و هم موجب رضایت الهی و ترقی در مدارج کمال بشه، شیرین ترین راه اینه که آدم به نعمتهای خدا توجه کنه، شکرش کنه. ما این قصه هایی که داریم مال همیشه، مال اینه که به کمبودهامون توجه میکنیم. به قول معروف نصفه خالی لیوان رو میبینیم. بالاخره این دنیا هم شادی ها داره هم غم ها داره، هم نعمت ها داره هم کسری ها و کمبود ها داره. تدبیر خداست. و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. همه چی باید باشه تا امتحان انجام میده. اگه آدم همیشه نگاهش رو به کمبودها بدوزه، ای من در بدنم چه نقصی وجود داره، زیبایی من اندازه به جوانهای خیلی خوش تیپ نیست، قد و بالام چنینه، فهمم من اندازه افلاطون نیست مثلا، از این نیروی بدنی به اندازه فلان پهلوان نیست، و الی آخر این نیست، این نیست، این نیست و همیشه باید غصه بخوره. اما که برعکس، الحمدلله چشم سالم دارم، چشمم میبینه. اگه این چشمم نمیدید چقدر باید زحمت بکشم تا بینا میشم؟ آیا میشد یا نمیشد؟ گوشم سالمه، زبانم سالمه، حرف میزنم، اگه لال بودم چیکار میکردم؟ میتونم با پای خودم راه برم، با دست خودم میتونم به داشتهام توجه کنم. این همیشه هم شادم که چیزهای خوبی قیمتی دارم، هم شکر خدا را به جا میارم که خدا چه نعمتهای خوبی به من داده. اون وقت خدا هم موجب رضایتش بیشتر میشه، نعمتاشو اضافه میکنه، کم کم اون وقت به نعمتهای معنوی هم پی میبرم، شکر اونا. اون وقت ولی نکونه لإحسانک من الشاکرین، تو حمد را به ما یاد دادی و توفیق این دادی که حمد را به جا بیاریم، برای اینکه به مقام شاکرین برسی، شکر احسان تو را به جا بیاریم. خب وقتی شکر به جا آوردیم چی میشه اون وقت؟ ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین، و تازه با این حال لیاقت این پیدا کنیم که بالاترین پاداشی که تو مهیا کردی اونا رو به ما بدی. آدم جز کمال دیگه چی میخواد؟ هی میخواد هر روزی هر چی داره کاملترشو، بیشترشو، بهترشو ده. اگه به چیزی رسید که دیگه بهتر از اون چیزی نیست، دیگه کمبودی احساس نمیکنه. اون بهترین پاداشی که خدا مهیا کرده برای مخلوقاتش، اگه اونا به کسی بده دیگه طلبکار چیه؟ چی کم داره دیگه؟ پس از اونجا شروع شد که خدا ما را هدایت کرد که حمد را به جا بیاریم که چی بشه؟ لنکون لإحسانک که من الشاکرین، تا جز شاکرین بشه. چون گفتیم حمد موردش خیلی عام است، هم شامل خوبی هایی میشه که برای ذات الهی هست، نعمت هایی که به سایرین میده و هم نعمت هایی که به ما داده. این قسمتش با شکر تصادق پیدا میکنه. کسی که اهل حمد بود و همه خوبی های خدا را ستایش میکنه، طبعا خوبی هایی هم که مربوط به خودش هست، نعمت هایی هم که خدا به خودش میده، اونا را از نظر دور نمیداره، خدا را ستایش میکنه. برای اینها وقتی ستایش میکنه، اون احساس شکر و قدردانی و بدهکاری در مقابل منعن در آدم پیدا میشه. در مقابل حمد آدم یه احساس خضوع پیدا میکنه در مقابل کمال و جمال. در مقابل نعمتی که بهش میده احساس بدهکاری، کسی به من آدم داد خودم بدهکار شدن در مقابل. لااقل اقل مراتبش اینه که زبانان شکرگزارش و متشکره، بعد در عمل رعایت کنم تا آخرین مراتب شکر. پس حمد را به ما هدایت کرد و توفیق حمد کردن را به ما داد و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین. وقتی شاکر شدیم اون وقت لیاقت بهترین پاداشا را پیدا می‌کنیم. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله.